دادگاه عالی اونتاریو در کانادا در حکمی شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرد. بحران قتل‌های خانوادگی در ایران، دو کودک از سوی مادرشان در شهر اسفراین کشته شدند. و گمان زنی‌ها درباره تمدید توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و خبرهای ورزشی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. اما دادگاه عالی اونتاریو در حکمی شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران ایران را تروریستی اعلام کرد. شاهین مقدم از اعضای خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی و یکی از شاکیان این پرونده روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر اعلام کرد که جزئیات بیشتر این حکم قرار است با حضور وکیل پرونده و خبرنگاران رسانه‌ای شود. شاهین مقدم در گفتگویی که با او ساعتی پیش داشتم درباره جزئیات بیشتر این حکم این چنین گفت:
به هر حال بعد از یک سال و نیم تقریبا بالا پایین و فشار روی جناح‌های مختلف، رو دولت، رو حزب مخالف، رو سیستم حقوقی، رو شبکه‌های اجتماعی، رو مدیا، رو رسانه‌ها، قاضی بلوبابا امروز حکم رو صادر کرد بر علیه جمهوری اسلامی مبنی بر تروریستی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی و آقایان علی خامنه‌ای، کل سپاه و خود نیروهای مسلح و اشخاصی مستقیما، اشخاصی مانند سلامی، حاجی‌زاده و باقری و چند نفر دیگه مستقیما مجرم شناخته شدن در این پرونده. طبق قوانین جاری در کانادا اگر حکمی صادر بشه از سمت قاضی، اون حکم به مثابه ماده قانونی تلقی خواهد شد. یعنی از این به بعد، از امروز، دولت حتی موظفه که در مکاتبات و حتی رسانه‌ها باید از لفظ تروریستی بودن استفاده بکنن که به دلیل اینکه در واقع حکم قانونی داره. پرونده تقریبا به حدود دو هفته بعد از سقوط تشکیل شد. آقای گرجین پرونده رو شکل دادن، پرونده اولیه رو، و بعد من و مهزاد زارعی بهش اضافه شدیم. در سال گذشته طبقه دادگاهی که به ریاست قاضی گلستین برگزار شد، این پرونده از حالت کلاس اکشن خارج شد و اون قاضی تشخیص داد که کلاس اکشن منتقل بشه به آقای تام آرنز، ولی خب ما شکایتمون رو نگه داشتیم و برش گردوندیم به حالت شخصی. بعد از اون حکم دیفالت، یعنی عدم حضور گرفتیم در واقع، و امروز حکم صادر شد. البته از انجمن درخواست شد از افراد که به این شکایت بپیوندن، ولی خب علاقه مند چندانی نبود که بخوان مستقیما به صورت شخصی علیه جمهوری اسلامی و سپاه و افراد خاص، مخصوصا میگم چون شاید واقعا اسم اینها هم برای خیلی ها ترسناک باشه، ولی خب ما اون ترس رو نداشتیم و فشار آوردیم.
چند شاکی داره آقای مقدم این پرونده ای که شما؟
این پرونده چهار شاکی داره. آقای گرجی هست، بنده هستم، جناب آقای مهرزاد زارعی هست و خانم دیگری هست که جین دو ثبت شدن به دلیل اینکه نمیخواستن نامشون در پرونده ذکر بشه.
آیا از مقامات جمهوری اسلامی کسی هم در دادگاه حضور داشت یا وکیلی داشتند؟
خیر، در زمانی که در واقع احضاریه توسط وزارت امور خارجه کانادا به جمهوری اسلامی تسلیم شد، در دو نوبت نماینده جمهوری اسلامی در دادگاه شرکت نکرد و قاضی حکم بر در واقع عدم حضور صادر کرد. به همین دلیل اینها منع شدن از شرکت در جلسه اصلی که چند روز پیشتر قاضی بررسی کرد و امروز صبح حکم صادر کرد.
آقای مقدم، آیا مشخص شده که چه وقت این حکم رسانه‌ای خواهد شد؟
آخرین صحبتی که با هم داشتیم با آقای مارکارنولد همین امروز صبح دقیقاً تقریبا 5 دقیقه بعد از صدور حکم توسط قاضی بود. ایشون معتقدند که جزئیات حکم رو توسط به وسیله یک پرس کانفرنسی با حضور همه رسانه‌ها در صورت تمایلشون به زودی، فکر می‌کنم ظرف امروز بعد از ظهر یا فردا، جزئیاتش رو منتشر بکنن.
شاهین مقدم از اعضای خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی بود. و در این باره باز هم بشنوید اینکه همونطور که خدمتتون اعلام کردم دادگاه عالی اونتاریو در کانادا در حکم شلیک موشک به هواپیمای مسافر برای اوکراین توسط سپاه پاسداران را آمدانه و تروریستی عنوان کرده. بامداد چهارشنبه 18 دی ماه سال 98 هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین با 176 سرنشین عازم کیف بود که پس از برخاستن از فرودگاه تهران با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و پس از چند روز اصرار مقامات ایران که میگفتند سقوط هواپیما بر اثر نقص فنی بوده، سپاه پاسداران سرانجام اعلام کرد که این هواپیما به اشتباه هدف قرار گرفته. اما این تأخیر در اعلام حقیقت و فریبکاری نظام موجب خشم مردم و اعتراضات عمومی شد. اردشیر زارعزاده مشاور حقوقی پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی و مدیر مرکز حقوق بشر در کانادا هم درباره جزئیات بیشتر این حکم ساعتی پیش به ما این چنین گفت.
دادگاه عالی ایالت اونتاریو در کانادا به ریاست جاستیس ادوارد بیلو بابا امروز 20 می حکمش رو منتشر کرد. ما 2-3 هفته بود که منتظر این حکم بودیم و در این حکم مشخصا آقای قاضی گفتن که شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی آمدانه بوده و یک حرکت تروریستی قلمداد میشه بر اساس قوانین، بنابراین ادعای شاکیان پرونده رو پذیرفته.
آقای زارعزاده، با توجه به اینکه نماینده ای از حکومت ایران در دادگاه حضور نداشته، آیا از نظر قضایی مشکلی برای اجرای شدن اون پیدا میکنه؟
سیستم قضایی کانادا بسیار قانونمند و روی اصول هست و مستقل عمل میکنه از دولت ها. اگر این پرونده به دولت ایران داده نمیشد، ادامه پیدا نمیکرد، متوقف میشد. اتفاقا همون ماهای اول این اتفاق افتاد، چون نسخه از این پرونده رو دولت کانادا امتناع میکرد از اینکه به دولت ایران سر بکنه. بنابراین ما منتظر بودیم چندین ماه تا اینکه بعد از کلی فشار به دولت کانادا، بعد از اینکه نسخه از این به جمهوری اسلامی سر شد، دولت کانادا گواهینامه صادر کرد برای دادگاه و پرونده و دادگاه بر استناد به اینکه این گواهینامه در پرونده وجود داره که نسخه از شکایت به جمهوری اسلامی سرو شده، روند دادگاه از توقف در آمد و ادامه پیدا کرد و الان قاضی بر اساس این علم که مدافعان یعنی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، شخص علی خامنه‌ای و سرداران سپاه و مقامات امنیتی نظامی که شاکیان و مقامات نظامی امنیتی که طرف دیگر این پرونده هستند آگاه هستند از این شکایت و عمدن نخواستن از خودشون دفاع بکنن، به پرونده رسیدگی کرد و حکم خودش رو صادر کرد. بنابراین این کاملا قانونی هست.
آقای زارعزاده، اهمیت این حکم قضایی الان چه هست؟ چطور با این حکم مقصران سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین تحت پیگرد قرار میگیرند؟
قدم بزرگی هست صدور این حکم در کانادا در راستای دادخواهی. دادخواهی از دادگاه عبور میکنه، اگر یعنی بخش مهمش دادگاهه. اگر پرونده در دادگاه نباشه، خانواده ها چطور میخوان به دادخواهی برسن؟ این دغدغه ما از روز اول، همون ماه اول بود که نگران بودیم که دولت ها زد و بند بکنن. بنابراین رفتیم این پرونده رو در یک دادگاه مستقل مطرح کردیم و خوشبختانه امروز به نتیجه رسیدیم و این خواست خانواده ها بود، برای اینکه یک جنایت عمدی و تروریستی صورت گرفته و امروز روز بزرگ و مهمیه برای خانواده ها که ببینن که یک دادگاهی حرفی رو زده که اونها از روز اول می زدن و کسی باور نمی کرده و خیلی ها سعی می کردن که بگن این یک نقص فنی بوده یا اشتباه انسانی بوده، همون نسخهی که جمهوری اسلامی ارائه می ده. بنابراین این اتفاق خیلی مهمیه و این باعث میشه که درهای بیشتری در راستای دادخواهی باز بشه، خانواده های بیشتری تشویق بشن که به این حرکت بپیوندن، به این نظام حقوقی، و نهایتا دولت ها هم مجبور بشن بپذیرن، چون این حکم دادگاه برو برگرد باید که اجرا بشه. جمهوری اسلامی ایران نخواست در دادگاه شرکت بکنه، چون میدانستش که اگر بخواد دفاع بکنه، خب بایستی که در اون دفاعی خودش بسیاری از اطلاعاتی که نمیخواد فاش بشه رو هم بایستی که ارائه میداد. بنابراین نیومد دادگاه.
اما مسئله اینه که الان حکم صادر شده، اونا خیلی امیدوار بودن که حکمی صادر نشد و حتی چندین بار به کانادا هشدار دادن که شما داری پات فراتر از حدت میذاری و داری دخالت میکنی. متوجه؟ بنابراین امروز که این حکم صادر شده بر از خلاف تصور جمهوری اسلامی، مجبور هستن که یک اقدامی بکنن، یا وکیل خواهند گرفت، دخالت خواهند کرد تو مرحله بعدی، و یا اینکه به دولت‌ها فشار خواهند آورد که در برابر این حکم قضایی مقاومت بکنن، یعنی به دولت کانادا، که این هم بعید است چون سیستم قضایی این رو نمیپذیره و این چالش بسیار بزرگی رو در راه جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.
اردشیر زارعزاده، مشاور حقوقی پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی و مدیر مرکز حقوق بشر در کانادا بود و درباره جزئیات حکم تازه دادگاه عالی اونتاریو در خصوص شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین توضیحات بیشتری رو به رادیو فردا میداد. همراه ما بمانید با خبرهای از ایران و از جمله کرونا. اینکه مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری میگوید که از زمان شروع شیوع کرونا در ایران تا کنون 9500 نفر از رانندگان تاکسی مبتلا به کرونا شدند که از این تعداد 500 تن هم جان باختند. همچنین بر اساس آمار وزارت بهداشت در طول 24 ساعت گذشته منتهی به روز پنجشنبه 30 اردیبهشت 229 نفر بر اثر کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی همچون مجله پیشین تا بر ما از آخرین اخبار مربوط به کرونا بیشتر بگه. اول فرهنگ، درود بر تو. مجدد اول از ایران شروع کنیم که آخرین خبرهای تازه در خصوص تحولات کرونا چه هستند؟
با درود رضا به شما و شنوندگان گرامی، همطور که گفتین علاوه بر تعداد جان باختگان، شمار مبتلایان هم روز پنجشنبه بیش از 12400 نفر در واقع اعلام شد که احتمالاً آمار واقعی بیش از این هاست بر اساس گفته های منابع آگاه بهداشتی. بر پایه آمار وزارت بهداشت اما تنها 3 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند: شهرهای پارسیان در استان هرمزگان، قلعه گنج در سیستان و بلوچستان و سلماس در استان آذربایجان غربی. 262 شهر هم در وضعیت نارنجی و 183 شهر هم در وضعیت زرد قرار دارند. این را هم اضافه کنم که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عقیده دارند که اعلام کم شدن آمار مبتلایان و قربانیان و کاهش تعداد شهرهای با وضعیت قرمز برای اینه که تعداد بیشتری در حوزه‌های رأی‌گیری در انتخابات 4 هفته بعد شرکت کنند، چرا که عده‌ای به خاطر نگرانی از حضور در جاهای پرتراکم احتمالاً در انتخابات مشارکت نمی‌کنند، علاوه بر کارزارهای مختلفی که برای عدم شرکت در انتخابات راه افتاده. البته با توجه به سابقه مقام‌های حکومتی که واقعیت‌ها را در برخی موارد پنهان می‌کنند، بعید نیست که اعلام کاهش شمار مبتلایان و قربانیان از سوی دولت به این خاطر باشه. اما به هر حال حضور در جاهای پرجمعیت و سرپوشیده میتونه به هر صورت به شیوع بیشتر ویروس کرونا منجر بشه رضا.
و از روند واکسیناسیون در ایران و واردات واکسن هم بیشتر برامون بگو.
در مورد واکسیناسیون، مقامات بهداشتی در ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت غالبا حرفای ضد و نقیضی میزنند و کما بیش هر روز اظهار نظرهای متناقضی میشنویم. امروز دکتر علیرضا بگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران، در گفتگو با روزنامه همشهری آنلاین گفته که هر فصل حدود 3 میلیون دوز واکسنی به نام واکسن کنجوگه که محصول مشترک ایران و کوبا است تولید خواهد شد. آقای بیگلری پیش بینی کرده که تا پایان شهریور امسال حدود 4 میلیون دوز و تا پایان آذر ماه هم حداقل 7 میلیون دوز از این واکسن تولید میشه و به بازار روانه میشه. اینکه این حرفا تا چه اندازه به واقعیت نزدیکه موضوعیه که زمان صحت اون رو مشخص خواهد کرد. در مورد واکسیناسیون هم اضافه کنم که تا امروز به گفته وزارت بهداشت بیش از 2,360,000 نفر دوز اول واکسن کرونا رو دریافت کردند و حدود 440,000 نفر هم دوز دوم رو تزریق کردند. با این حساب میبینیم که هنوز کارکنان بهداشتی و کادر درمانی بخش خصوصی و دولتی که شمارشون در حدود 1.5 میلیون نفر تخمین زده میشه، هنوز در حدود 1/3 دوز دوم واکسن رو بیشتر دریافت نکردن در مورد تعداد واکسن ها هم امروز یعنی روز پنجشنبه در واقع علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که 3 میلیون واکسن در سیستم بهداشتی توزیع شده و در مورد 200 هزار واکسنی که مفقود شده هم گفت هر کس واکسنی از ناصر خسرو بیاره با وارد کردن کد میتونیم روشن کنیم که از کدوم مرکز بهداشتی خارج شده. یعنی تلویحاً گم شدن واکسن ها را تایید کرده. رضا،
یه نگاهی هم داشته باشیم به کرونا در دیگر نقاط جهان. آیا وضعیت بهتر شده و شمار مبتلایان و قربانیان کرونا کم و زیاد شدند؟
به طور کلی میشه گفت که سیر سعودی شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در چند هفته گذشته هر روز کاهش پیدا کرده، اما در برخی از کشورها روند ابتلا به کرونا همچنان شدیده، مثل هند، ژاپن، ترکیه، نپال و چند کشور دیگه در همین منطقه. به طور کلی تا کنون بیش از 165 میلیون نفر در جهان به کرونا مبتلا شدند و حدود 3.5 میلیون نفر هم در جهان جان باختند. در بسیاری از کشورهای جهان روند واکسیناسیون با سرعت بیشتری به ویژه در اروپا ادامه پیدا کرده و همین موضوع باعث شده که تعداد مبتلایان و قربانیان کم بشه. در آمریکا شاهدیم که با واکسیناسیون بیش از 38% از مردم این کشور که هر دو دوز واکسن را دریافت کردند بیماران خیلی کم شده. در بریتانیا هم بیش از 31% دو دوز واکسن دریافت کردند. سایر کشورهای اروپایی هم در همین مسیر حرکت میکنند. به ژاپن اشاره کنم اگر فرصت هست، که این روزها شاهدیم که بسیاری از پزشکان و مقام‌های بهداشتی این کشور با شرکت در کارزارهای مختلف خواستار لغو المپیک تابستونی هستند که حدود یک سال پیش همونطور که میدونی به تعویق افتاد. به هر حال هنوز وضعیت المپیک توکیو کاملا روشن نیست، اما مقام‌های المپیک جهان همچنین المپیک توکیو اصرار دارند که حتما این المپیک برگزار بشه و علت اصلی هم مسائل مالیه که ظاهرا بر جان انسان‌ها ارجحیت داره.
بسیار ممنون، همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان گزارش میداد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما شورای نگهبان اعلام کرد که در مورد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری به جمع‌بندی نهایی نرسیده و از این رو نتایج بررسی صلاحیت نامزدها 4 خرداد ماه اعلام خواهد شد. در سطح افکار عمومی هم واکنش‌ها به انتخابات 28 خرداد ماه همچنان سرد و بی تفاوت به نظر می‌رسد. با این همه قوه قضاییه و نیروی انتظامی به روال معمول خود منتقدان را به برخوردهای خشن و قهرآمیز تهدید می‌کنند. جزئیات بیشتر از همکارم مهرداد میردامادی.
هنوز نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات دوره 13 ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان اعلام نشده، اما اظهارات عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا در مصاحبه با آسوشیتد پرس آمریکا خبر از آمادگی دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی برای حضور کم تعداد و کم رنگ مردم در این انتخابات دارد. عباس علی کدخدایی روز سه‌شنبه به آسوشیتد پرس گفته بود توقع عمومی، اجتماعی و سیاسی همیشه خواهان حضور پرتعداد رای دهندگان است. با این وجود، از دیدگاه حقوقی و قانونی، حضور کم تعداد هیچ مشکل قانونی برای اعتبار انتخابات ایجاد نمی کند. این سخنان با واکنش مصطفی تاج‌زاده، نامزد اصلاح طلب انتخابات مواجه شد که پاسخ داد مشارکت حداقلی ناشی از حذف غیرقانونی نامزدهای مورد اقبال افکار عمومی هم مشکل حقوقی دارد و هم میتواند مشکل امنیتی برای کشور به وجود آورد. در نتیجه مسئولیت کیفری متوجه اعضای شورای نگهبان میکند. به مشروعیت سیاسی روبه کاهش جمهوری اسلامی نیز آسیب میرساند. در این میان تحولات روزهای اخیر باعث تقویت این گمانه شده که ابراهیم رئیسی نامزد جناح موسوم به اصولگرایان در انتخابات و ریاست قوه قضاییه از دستگاه قضایی برای برخورد با مخالفان انتخاباتی خود بهره می‌برد. گزارش‌های رسیده هاکیست که سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه در تماس با تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از آنها خواسته است که هیچ مطلبی علیه و در نقد ابراهیم رئیسی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، درباره دیدگاه ابراهیم رئیسی در مورد روزنامه‌نگاری و کار رسانه‌ها میگوید:
من افراد تفاعل سیاسی و رسانه‌ای میدونن که تو سال 83 که سال اخیر جای رئیسی اومده، وضعیت قوه قضاییه از یک جنگ سخت تبدیل به یک جنگ نرم شده که آقای رئیسی اصلاً و تیمشون اصلاً اعتقادی به فعالیت رسانه‌ای ندارن و رسانه رو و فعالان رسانه‌ای رو در چارچوب توجیه عملکردشون و همینطور ایدئولوژیشون میپسندن.
این در حالی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی و دیگر نامزد انتخابات، در حساب کاربریش در توییتر نوشت: خبرنگاران و رسانه‌ها باید بتوانند همه کاندیداهای انتخاباتی را نقد کنند و نباید فضایی ایجاد شود که از نقد یک کاندیدا بترسند اما برای تخریب بعضی دیگر تشویق بگیرند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق و دیگر نامزد انتخابات، در سخنانی که در وبسایت دولت بهار منتشر شده، بار دیگر موضعش را در مورد عدم شرکت در انتخابات در صورت رد صلاحیت تکرار کرده است.
قبلا دو بار ما را رد کردن، اما من به ملاحظه و به احترام مردم و انقلاب و کشور سکو کردم، اما اعلام کردم اگر این بار هم بخواد رد بکنن دیگه من قطعا شرکت نخواهم کرد، تایید نمی کنم. اون عناصر فاسد اعلان کرده در نهادهای امنیتی ماجرا درست نکنن، بخوان به حساب مردم یا به حساب ما بذارن. این حق منه، هرگز و هرگز اگر رد کردم من شرکت نمی کنم. نظر قطعی من هست و تغییری نخواهد کرد.
به دنبال این سخنان، قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، بدون نام بردن از فرد خاصی، برخی از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را به خاطر اظهاراتشان به وطن فروشی متهم کرد. به گزارش ایسنا، این مقام ارشد ناجا با انتقاد از برخی نامزدان انتخابات گفته است: برخی از افراد مصاحبه‌های انجام می‌دهند که وقتی آن را بررسی می‌کنیم، جز وطن فروشی چیزی ندارد و این افراد عرق ملی را از دست دادند. در فضای سرد و بی تفاوت حاکم بر افکار عمومی، گروه‌های مدنی و اجتماعی مختلف در قالب کارزارهای متفاوت مردم را به عدم مشارکت در انتخابات دعوت می‌کنند. از جمله آخرین این دعوت کنندگان فاطمه سپهری، فعال سیاسی و از امضا کنندگان نامه به آیت الله خامنه‌ای با خواست کنارگیری وی از قدرت است که می‌گوید:
هایی که میان سیاست مدارانی رو انتخاب میکنن که دزد و شیاد و فاسد و خائن هستن، اونها قربانی نیستن، اونها همدست هستن. وای بر کسی که پای صندوق جمهوری اسلامی در 28 خرداد 1400 بره.
انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ماه برگزار میشود. کنش سیاسی اکثریت، چه عدم شرکت باشد یا شرکت در انتخابات، چهره دیگر از حاکمیت در ایران را آشکار خواهد کرد.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو میشنیدید. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
میگویند اگر مشارکت هم کم باشد به حکومت آسیبی نمیرسد. والله راست میگن، ما هم همینو گفتیم. اینا مأموریت دارن تا ایران شخم نزنن، دستبردار نیستن.
در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران مردم رو تشویق میکنه که به انتخابات شرکت بکنن، من میخوام این نکته رو یادآور بشم: بی‌طرفانه به عنوان یک ایرانی آزاده اعتراض خودم رو اعلام میکنم.
مردم ایرانم بالا یه عده‌ای که دیگه یعنی قلیلی هم اونا گفتن که ما شرکت نمی‌کنیم، اما حق رأی، در واقع حق مسلم هر ایرانیه، هیچ کس نمیاد اینو، اونی که به مملکتش، اونی که به آینده خودش، اولادش تو این کشور اعتقاد داره، نمیاد از این حق قبول کنه و قطعا پای این صندوق میاد و رأیشو هم میده.
در مورد انتخابات ریاست جمهوری میخواستم بگم که ببینید، این پست ریاست جمهوری که رئیس جمهورهای قبلی هم گفتن که کاری نیستن و تصمیم گیرنده نیستن و فقط دستورات مقامات بالاتر از خودشون رو در واقع اجرا میکنن، چقدر شیرین و جذابه و چقدر میشه درونش دزدی و اختلاس و فساد کرد که یکی که الان در واقع رئیس قوه قضاییه است 20 سال هم معاون همین قوه بوده، بزرگترین اختلاس ها در همون قوه اتفاق افتاده، پست رو ول کرده بیاد رئیس جمهور شه. اون یکی رئیس مجلسه، اونم پست رو ول کرده بیاد رئیس جمهور بشه. همشون هم دم از خدمت به مردم میزنن، همه این آدم ها در پست های قبلیشون و حتی کسای دیگه ای که الان به عنوان کاندیدا معرفی کردن خودشونو در پست های قبلیشون خیلی فرصت داشتن به مردم خدمت کنن، ولی جز باندبازی و اختلاس و فساد کار دیگه ای نکردن. این نمایش ها همش برای کشیدن مردم پای صندوق رأیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و ما مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام روز چهارشنبه به پایان رسید و طرفین برای مشورت به کشورهایشان بازگشتند. به رغم ابراز خوشبینی طرف‌ها، رسیدن به توافق نهایی همچنین در حاله ای از ابهام قرار دارد. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به رسانه‌های داخلی گفته طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها موضوع توافق ایران و آژانس حداکثر 3 ماه است. در همین زمینه ساعت پیش نظر فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل را جویا شدیم.
خب واقعیتش اینه که میدونیم یه بخشی از حاکمیت در ایران نمیخواد که این توافق سر بگیره، خصوصا نمیخواد این توافق توسط آقای روحانی و قبل از انتخابات سر بگیره. حالا این فشارها نشونه هایی از همونه که تلاش میکنن چوب لای چرخ دولت آقای روحانی بذارن و این مذاکرات رو به هر حال با چالش مواجه کنن. آقای عمویی در سطحی نیست که قرار باشه تصمیم گیری یا نظرش تصمیم گیری کلان رو تحت تاثیر قرار بده، ولی به هر حال همون نشانه هایی رو بروز میده که قبلا هم شاهدش بودیم که گروه هایی نمیخوان این توافق سر بگیره. این توافق با آژانس اهمیت بسیار زیادی داره، چون فارغ از اینکه مسئله برجام و بازگشت بهش یک تصمیم سیاسی هست و خیلی اهمیت داره فضای پیرامونی شرایط سیاسی برای اینکه برجام بشه بهش بازگشت یا نه، این توافق خاص اهمیت جدی داره، چون از نظر تکنیکی اون وقت برجام رو دچار مشکل میکنه و پرونده رو امنیتی تر میکنه و ماها ممکنه رو عقب بندازه. مسئله زمان به خاطر سیاسی بودن مسئله تصمیم گیری ها خیلی اهمیت داره، چون اگر شرایط تغییر کنه تصمیم های سیاسی ممکنه تغییر بکنه و اصولا ممکنه مسئله توافق ها با چالش جدی مواجه بشه. خب حقیقت شو بخواییم برای آقای روحانی خیلی اهمیت داره که شرایط و فضا رو جوری تغییر بده که بتونه فضا و این مخالفت نارضایتی مردم از عمل کردش رو در این ماهای پایانی تا حدی بهبود ببخشه. میدونیم که تو اکثر نظرسنجی ها چه در داخل چه در خارج و در فضایی که اصلا اصولا شایدش هستیم، نارضایتی نسبت به آقای عملکرد آقای روحانی خیلی زیاده. به نظر میرسه که دلیل این که داره این کار رو میکنه این هست که این ریسک رو داره میپذیره، چون فکر میکنم یک به نظر میرسه حداقل چیزی که ما از بیرون میتونیم ببینیم این هست که حاکمیت تصمیم گرفته که به برجام برگرده، ولی اینکه چه زمانی برگرده و اینکه حالا واقعا در عمل این اتفاقات با توجه به شرایط زمانی و سیاسی اتفاق بیفته بحث دیگه ایه، ولی به نظر میاد در حال طرفین تصمیم دارن به برجام برگردن. آقای روحانی تلاش داره که از الان با اینکه حتی برنگشتیم به برجام این فضای خوشبینی رو ایجاد بکنه، به دلیل اینکه براش دستاورد سیاسی داره، میراث سیاسی میتونه برای خوش بازی به جا بگذاره و اون رو به اسم خودش بخره با تمام اینکه تمام مخالفانش نمیخوان که این کارو بکنه. از طرف یا کسانی که واقعا دارن مذاکرات رو پیش میبرن، این خوشبینی اتفاقا ممکنه چندان به نفعشون در مذاکرات نباشه، گویی که شما خیلی مشتاقین که برگردین به برجام تو شرایطی که کسانی پای میز مذاکره‌ان و میخوان یک سری اهرم‌های فشاری داشته باشن که بتونن بگن اجازه ندارن، نمیتونن و از این قبیل. بنابراین دلیل اینکه شما میبینین که برخوردهایی که طرفین میکنن، کسی که داره مذاکرات رو پیش میبره با رئیس جمهور متفاوته، یه مقدار از نقش اونها هم ممکنه ناشی بشه.
اما افزایش چشمگیر قتل‌های خانوادگی در ایران معلول چیست و مدیریت این بحران بر عهده کیست؟ اخبار قتل‌های خانوادگی در این چند روز گذشته و نحوه انجام آنها جامعه ایران را بهت زده کرده. در همین زمینه نظر سعید مدنی جامعه شناس در ایران را جویا شدیم.
واقعیت اینه که مطالعات نشون میده از جمله داده‌های پیمایش سازمان ملل در مورد روند جرایم سالها پیش نشون میداد که به رغم اینکه در گذشته در ایران شاخص وقوع قتل چندان بالا نبوده، اما متأسفانه طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته. توی همین روزهای اخیر دو سه تا خبر که در حوزه اجتماعی بود خیلی با هم پیوند می‌خورد و یک تصویر از وضعیت جامعه ایران رو میداد. اولا گفته شد که رشد جمعیت تقریبا منفی شده یا نزدیک به صفره. این معنیش اینه که از این به بعد باید شاهد تعداد نسبت سهم بیشتر برای خانواده یک نفری و دو نفری باشیم. و یک معنی دیگه اینه که نهاد خانواده به شدت در معرض تهدید قرار گرفته. از طرف دیگه خبرهای مختلفی رو در رابطه با وقوع قتل، اونم قتل‌های خانوادگی داشتیم. مثلا قتل یک جوان به همجنسگرا توسط اعضای خانواده‌اش و همین آخری قتل فرزند و داماد توسط پدر و مادر. همه اینها به نظر من یک تصویری رو از جامعه ایران میده. موقعی اینا رو کنار هم میگذاریم، اونم این که اولا جامعه ایران در بحران و این بحران‌های نابرابری، بحران ارزش‌ها، بحران خانواده که حالا دیگه خیلی راحت میشه ازش صحبت کرد، مجموعه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که میشه گفت که وقوع آسیب‌های اجتماعی، وقوع مشکلات اجتماعی، گرایش به خشونت به ویژه امری باید طبیعی قلمداد بشه. یعنی با این وضعیت در بحران بودن جامعه ایران، وقوع خشونت امری طبیعی جلوه داشته، به این معنی که نتیجه این وضعیت خب بالا رفتن شدت تنش‌های هم درون خانوادگی هم درون جامعه هست. نکته دیگه‌ای که در این وضعیت بحرانی وجود داره، این بحران در روابط بین نسلیه که از مدت‌ها قبل هشدار داده شده بود. شکاف بین نسل‌هاست که باز نمود پیدا می‌کنه در سطح قتل نسلی، مثلا قتل بچه‌ها توسط پدر مادر و اشکال دیگه اون. بنابراین این همون نوک کوه یخ معروفه که نشون دهنده و بازتاب اینه که جامعه ایران جامعه‌ای که به شدت آسیب پذیری بالایی داره و به شدت تاب‌آوری پایینی داره. مجموعه اینها وضعیت نشون میده که ما باید هر روز شاهد نمونه های از اینها باشیم. یعنی توجه داشته باشید که وقوع مسائل و مشکلات اجتماعی فقط در سطح اونایی که ما در اخبار میشنویم نیست، بلکه اونایی که در اخبار میشنویم نمونه های حادونه. بنابراین میخوام نتیجه گیری بکنم که وقوع تنش های اجتماعی، وقوع خشونت های خانوادگی، همونطور که آمار و ارقام و گزارش هم نشون میده، روند رو به افزایشی داره. نموداش رو برخی مواقع در این اخبارهایی که جستجو ریخته منتشر میشه میبینید. در مورد اینکه از کی این روند شروع شده، خب واقعیت اینه که همیشه مشکلات اجتماعی قطع وجود داشته، ولی تقریبا جدا از این روند فزاینده وقوع مشکلات اجتماعی بعد از انقلاب، به طور مشخص از اول دهه 90 به این سمت شتاب قتل، شتاب خودکشی که اون هم نوعی قتل محسوب میشه و شیب افزایشی اون خیلی بیشتر شده، به میزان قابل توجهی بیشتر شده و به همین دلیل هم وضعیت نگران کننده رو قرار داده. در سال 89 نیروی انتظامی گزارش کرده که 1577 پرونده قتل عمد در ایران تشکیل شده که این در سال 96 به 1888 مورد رسیده. یعنی در حالی که رشد جمعیت تقریبا صفره، رشد مشکلات اجتماعی، آسیب‌ها و جرم و قتل و امثال اون به شدت رو به افزایش داره. برای همین هم جای نگرانی بسیار زیاده. این رو از این جهت تاکید روش میکنم که خب در خیلی کشورها ممکنه که ما نمونه هایی از قتل‌های زنجیره‌ای داشته باشیم، ممکنه نمونه ای از خشونت های خانوادگی داشته باشیم، ولی موقعی که روند رو به افزایشه وضعیت رو به غایت نگران کننده میکنه. اساسا نه به عنوان یک قاعده در ایران بلکه در همه جوامع وقوع جرائم و آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی در خانواده‌های فقیر و کم درآمد بسیار شوهش بالاتر از خانواده‌های متوسط و پردرآمده. بنابراین موقعی که ما با نرخ فقر بیش از 50% در ایران میرسیم، یعنی بیش از 50% جمعیت زیر خط فقر قرار دارن، به همین نسبت هم باید انتظار داشته باشیم که انواع مشکلات و خشونت‌های اجتماعی افزایش پیدا کنه. واقعیت اینه که دولت‌ها، نظام‌های سیاسی، نظام‌های اوکراینی ایجاد میشن برای اینکه قراره که سیاست‌های اجتماعی رو تعیین کنن، قراره که مدیریت اجتماعی کنن، هم در حوزه اقتصادی هم از اجتماعی هم فرهنگی. اگر بنا باشه که مسئولیت این وضعیت نابسامان رو بر عهده مردم قرار بدیم، پس باید بگیم نظام حکمرانی اصلا برای چی وجود داره. بنابراین اگر که برای فلسفه وجود نظام حکمرانی و وجود ساختارها فلسفه قائل بشیم، چیزی نیست جز اعمال و تنظیم سیاست‌های اجتماعی درستن که جامعه سالم‌تری ایجاد بشه. چجور میشه که موقعی که دولت‌ها سهم بسزایی دارن با سیاست‌های غلط در ایجاد فقر نابرابری، اون وقت اونها رو هیچ مسئولیتی برای اونها در قبال سلامت اجتماعی قائل نشیم؟ این تردید نظام‌های حکمرانی اساساً متهم ردیف اول وضعیت نابسامان اقتصادی اجتماعی فرهنگی است.
سعید مدنی جامعه شناس در ایران بود و خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران قرار است به زودی در مورد قانون ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی برای باشگاه‌ها تجدید نظر کند. سال پیش و بعد از چند حکم سنگین فیفا در مورد پرداخت غرامت به مربیان و بازیکنان خارجی برای دو تیم پرسپولیس و استقلال، مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد:
تصمیمی که ما در مورد باشگاه پرسپولیس و استقلال گرفتیم اینه که ورزشکار و مربی خارجی جدیدی گرفته نشه. اونهایی که هستن امکان تمدید هست باشون. اینم خیلی روشنه، در شرایطی که ارز کشور بوده دلار قیمت بالای 20000 تومان پیدا کرده و قیمتهایی که این مربیان و ورزشکاران متوسط حتی خارجی دارن مثلا قابل قیاس نیست با بهترین مربیان و بهترین ورزشکاران ما چندین برابره و این تو این شرایط واقعا به مصلحت کشور نیستش.
در حالی این روزها صحبت از لغو ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی در رسانه‌ها منتشر شده که تیم‌های سرخابی پایتخت در انتظار اعلام احکام پرداخت غرامت سنگین هستند. باشگاه پرسپولیس در انتظار حکم سنگین شکایت گابریل کالدرون سرمربی سابق خود است و باشگاه استقلال هم در انتظار حکم غرامت چند میلیون دلاری به پادوانی و استراماچونی بازیکن و سرمربی سابق این باشگاه است. احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس پیش از این در مورد مبلغ بدهی سرخابی ها گفته بود:
برای باشگاه پرسپولیس حدود 13.5 میلیون دلار و برای باشگاه استقلال 8.7 میلیون دلار در واقع دیون این چندین ساله هست. این نشون دهنده اینه که در این باشگاه ها در مورد قراردادهای خارجیشون با پیشبینی لازم اقدامات صحیح صورت نگرفته.
و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز پنجشنبه آرای دو بازی پرحاشیه و جنجالی پرسپولیس با سپاهان و پرسپولیس با استقلال را اعلام کرد. در رأی قاضی القضات فدراسیون فوتبال در مورد دربی سرخابی، بهزاد غلامپور مربی استقلال و فرشاد فرجی بازیکن پرسپولیس هر کدام دو جلسه از همراهی تیمشان محروم شدند. مهدی ترابی از پرسپولیس و محمد نادری از استقلال نیز هر کدام حکم یک جلسه محرومیت تعلیقی گرفتند. همچنین باشگاه پرسپولیس 150 میلیون و باشگاه استقلال هم 100 میلیون تومان جریمه باید بپردازند. و در مورد بازی پرسپولیس سپاهان هم جلال حسینی از پرسپولیس و عزت‌الله پورغاز از سپاهان یک جلسه از همراهی تیمشان محروم شدند و سعید آقایی از پرسپولیس و محمد رضا حسینی از سپاهان هم حکم یک جلسه محرومیت تعلیقی دریافت کردند. این بازیکنان همچنین باید مبلغ 75 میلیون تومان جریمه هم پرداخت کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا حدود 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.